صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه دوم آذر 1394 برابر با 23 نوامبر 2015 میلادی و ما اینجا یک ساعت برنامه براتون آماده کردیم از آخرین خبرهای ایران و دنیا بگیرین تا تحلیل اقتصادی و سیاسی روز، از خبرهای ورزشی تا فرهنگ و هنر. روزنامه ها رو مرور میکنیم و حتما موسیقی میشنویم. اما شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
ممنونم رضا، با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از تهران آغاز کنیم. در آستانه نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، رهبران چند کشور عضو این مجمع روز و شب گذشته وارد تهران شدند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسن روحانی همتای ایرانی خود قرار گرفت و ساعتی بعد با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، محمد بخاری رئیس جمهوری نیجریه و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از جمله رهبرانی بودند که شب گذشته وارد تهران شدند. سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز معروف به اوپک گازی قرار است امروز به ریاست حسن روحانی و با حضور سران 9 کشور از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تهران آغاز به کار کند. خبری از بلژیک. مقام‌های بلژیک شب گذشته اعلام کردند با اجرای چندین عملیات ضد تروریستی دست کم 16 تن را بازداشت کردند. اریک واندرسیپت دادستان کل بلژیک در نشستی خبری اعلام کرد که در این عملیات 19 خانه در شهرهای بروکسل و شالروا مورد بازرسی قرار گرفته است. گفته می شود صلاح عبدالسلام، شهروند بلژیکی مظنون به دست داشتن در حملات پاریس، در بین بازداشت شدگان دیروز نبوده است. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی بلژیک روز گذشته برای تصمیم گیری در مورد ادامه وضعیت اضطراری در کشور تشکیل جلسه دادند و ساعتی بعد شارل میشل نخست وزیر بلژیک اعلام کرد بالاترین سطح هشدار امنیتی برای یک روز دیگر در بروکسل تمدید شده است. به گفته مقام‌های امنیتی شماری از عوامل حملات هفته گذشته در پاریس شهروندان بلژیک بودند. زلزله نسبتاً شدیدی شب گذشته مناطقی از کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را به لرزه درآورد. مرکز تحقیقات لرزه‌نگاری آمریکا اعلام کرد شدت این زلزله 5.9 ریشتر و کانون آن در اشکاشم واقع در منطقه مرزی بین سه کشور بوده است. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است. حدود یک ماه پیش زمین لرزه‌ای به قدرت 7.5 ریشتر مناطقی از پاکستان، هند، افغانستان و تاجیکستان را لرزاند و بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. صدها پناهجوی سرگردان در مرز مقدونیه و یونان دیروز برای چهارمین روز پیاپی به تجمع خود در مرز دو کشور ادامه دادند. بنابر گزارش ها اکثر این پناهجویان شهروندان پاکستان، ایران و بنگلادش هستند. مقدونیه گفته است با اعمال محدودیت های جدید فقط به پناهجویانی که از سه کشور جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان آمدند اجازه ورود به خاک خود را خواهد داد. سلوونی، کرواسی و صربستان نیز گفتند چنین رویه ای را در پیش خواهند گرفت. پناهجویان معترض در تجمع دیروز پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود ما تروریست نیستیم. اما خبری از آرژانتین. بنابر نتایج غیررسمی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین، ماوریسیو ماکری نامزد مخالف دولت در این کشور به پیروزی دست یافته و به ریاست جمهوری آرژانتین برگزیده شده است. بنابر گزارش آقای ماکری 59 ساله که در حال حاضر شهردار بوئنوس آیرس است، توانسته است با اختلافی 5% بر رقیب خود دانیل سیولی پیروز شود. آرژانتین پس از مکزیک و برزیل سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین به شمار می رود، اما به گفته صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی این کشور سال آینده منفی خواهد بود. اما خبر دیگری از ایران، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز از خونسا شدن تلاش‌های گروه حکومت اسلامی برای ایجاد ناامنی در ایران خبر داد. آقای جعفری که در حاشیه یک همایش اقتصادی سخن می‌گفت، از برخورد با یک گروه وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داد. به گفته او، اعضای داعش از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد ناامنی در ایران هستند. رضا،
ممنونم. حسن جعفری حدوداً 30 دقیقه دیگه یا 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها و اما ادامه صبحانه با خبر امروز. دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آیت الله خامنه ای پس از 8 سال، نگاهی به اهداف سیاسی و نظامی دو طرف در این دیدار. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید هدف از حمله به همایش های انتخاباتی دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات است. دیروز مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج با حکم قوه قضایی تعطیل شد. بررسی مشکلات و دردسرهای مؤسسات مالی غیر مجاز در گفتگوی اقتصادی روز. از افشای فساد 100 میلیارد تومانی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور تا اظهارات وزیر کشور در مورد پرونده اسیدپاشی های اصفهان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. در چارچوب رقابت‌های مقدماتی المپیک، تیم ملی هندبال ایران عربستان را شکست. این شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. به دنبال قطعی شدن سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران به مناسبت شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز، کاخ کرملین رسما اعلام کرد که آقای پوتین با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم ملاقات و گفتگو خواهد کرد. این ملاقات که تا ساعتی دیگر در تهران صورت می‌گیرد، نخستین ملاقات بین آقای پوتین و رهبری جمهوری اسلامی از سال 2007، یعنی 8 سال پیش تا به امروز. برای بررسی اهداف این ملاقات همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، کار نشست سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران چیه و آیا سران کشورهای دیگه هم با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی دیدار خواهند داشت؟
اول به سوال دوم شما جواب بدم. تا به حال اعلام رسمی نشده که ملاقاتی غیر از ملاقات آقای پوتین با رهبری صورت بگیره، اما قطعا سران دیگه با رئیس جمهور و یا مقامات وزارت خارجه و وزارتخانه‌های مختلف در این نشست گفتگو خواهند کرد. نقش این سازمان در واقع تنظیم مناسبات و صادرات گاز هست. یک سازمان است متشکل از 18 عضو ثابت و ناظر که مرکز اون، یعنی دبیرخانه‌اش در دوحه قطر قرار داره. کشورهای متفاوتی درش عضو هستند به جز ایران و روسیه که دو صادرکننده عمده گاز دنیا هستند. کشورهای مثل لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو مثلا، و همینطور کشورهای مثل هلند، نروژ، عمان و پرو به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارند. 7 نفر در سطح رئیس جمهور در نشست امروز شرکت می کنند، ولی بقیه در سطوح پایین تر از رئیس جمهور حضور خواهند داشت.
آقای روشندل، چه مسائل مهمی در حال حاضر بین دو کشور ایران و روسیه وجود داره که ملاقات بین ولادیمیر پوتین و آیت الله خامنه ای رو ضروری می کنه؟
بله، سوال خیلی مهمی است، به خاطر اینکه راجع به نفت و گاز قرار نیست که پوتین و آقای رهبری با هم صحبت بکنن. بیشتر به نظر میاد که در مباحثی که جنبه استراتژیک بیشتر و اهمیت بیشتر داره مطرح باشه. مثلا میشه گفت مرحله اجرایی توافق اتمی میتونه یک قضیه باشه، اما همینطور جنگ در عراق و سوریه و یمن، اینها مباحث کلی هستش که احتمالاً پوتین و آیت الله خامنه‌ای با هم دیگه صحبت خواهند کرد. و البته مصوبه سازمان ملل که چند روز پیش تصویب شد، هر گونه اقدام لازم رو برای مبارزه با به اصطلاح حکومت اسلامی مجاز میدونه، ممکنه که از مسائل مورد علاقه دو طرف باشه و زمینه سازی نوعی همکاری برای آینده که خصوص مورد علاقه مسکو هم هست این قضیه. موضوعی که بر همه مسائل اولویت خواهد داشت مسئله داعش و سوریه هست که کم کم داره تبدیل میشه به یک تهدید امنیتی هم برای ایران و هم برای روسیه، که معمولا ایران در واقع در این مورد خیلی صحبت نمیکرد، ولی در هفته اخیر تقریبا همه جا راجع به تهدید داعش صحبت میشه و این به نظرم از مهمترین مسائل خواهد.
به نظرتون دو کشور در مورد همکاری‌های نظامی و تکنولوژیک هم برنامه دقیقی دارن و اصولا اهمیت استراتژیک نزدیکی ایران و روسیه در چی آقای روشندل؟
اهمیت استراتژیک این نزدیکی وجود منافع مشترک ولی موازی هست در مورد سوریه و در این حال اهدافی که هم روسیه و هم ایران در خاورمیانه دنبال میکنن در جهت اینکه ایالات متحده رو از خاورمیانه دور نگه دارن. در مورد تسلیحات و تکنولوژی جنبه تبلیغاتی قضیه خیلی بیشتر هست. روسا غالبا صحبت این رو میکنن که ایران به هر گونه به اصطلاح تجهیزات و تکنولوژی روس علاقمند، از ماهواره گرفته تا اجزای کوچکتر از آن.
ممنونم از شما جلیل روشندل، تحلیلگر و کارشناس روابط بین الملل.
خواهش می‌کنم.
صبحانه با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
ذهن تاریخی ما انسان‌ها به خواب می‌رود، دنبال داعش و تروریست‌ها کجا می‌گردید ای دنیای غرب؟ ام الفساد و داعش واقعی نظام جمهوری اسلامی است. می‌گویید نه؟ پس ذهنتان بیدار شود. سر پروانه و داریوش فروهر را که برید، سر شاپور بختیار و دستیارش را که برید، سر فریدون فرخزاد را که برید، آقای شرفگندی را که برگبار بست، مرکز یهودیان در آرژانتین را که بمبگذاری کرد، کشداد نفر را کشت. باز هم بگویم، پس ای دنیای غرب جای دیگر دنبال داعش نگردید.
خواستم در مورد این سالگرد داریوش و پروانه فروهر بگم. این آقایون خودشون از همون انقلابیون هوادار رژیم جمهوری اسلامی و خمینی در اوایل انقلاب بودن، تا اینکه بعد از استقرار رژیم جمهوری اسلامی خیلی از احزاب ممنوع شدن، از جمله اینا، که به حاشیه رونده شدن و بعدا فهمیدن که اشتباه کردن و شروع کردن مثلا به مبارزه و اینا. منظور که اینا خودش این همون اشتباه خودشون بود، این انقلاب مال خودشون بود، درست شده بود و به این صورت در اومد. نمیتونن اینا گلگی کنن از پخت خودشون.
میخواستم به این تروریست ها بگم چه حق حسابی با مردم دارید؟ چه طلبی از مردم دنیا دارید که افتادی به جون مردم؟ کجا دین گفته شما آدم کشی بکنید؟ کجا یه دین نوشته؟ واقعا آیا گسترش دین دادن به همین روش هست؟ ما 10,000 بازنشسته هواپیمایی هستیم که 20 ماه حقوقمونه مدیر عامل هواپیمایی خورده، یک قرونش هم به اون نمیده. دو سه بارم اونجا رفتیم اعتراض کردیم، ایشون گوش نمیده. به آقای روحانی نامه دادیم، آقای روحانی جوابمونه نمیده. به هر جا شکایت کردیم این آقا جوابی نمیده. بعد از 44 سال سابقه یه بازنشسته باید 1,400,000 بگیره. خدا رو خوش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از موضوعهایی که در این سالها هر از گاهی توی رسانه‌ها در موردش جار و جنجال شده، فعالیت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجازه. این مؤسسه‌ها حتی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری رو هم به چالش کشیدن. حالا در فرایند ورشکستگی و توقف فعالیت مؤسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز، نوبت رسیده به مؤسسه سامن الحجج. دیروز فعالیت این مؤسسه بدون مجوز با حکم قضایی در استان البرز متوقف شد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سعود، از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، سهم و حجم این مؤسسه ها در بازار مالی و اعتباری پولی ایران چقدره؟
دشوار است پاسخ دقیقی به این پرسش داد، چون مقامات دولتی آمارهای گوناگونی را ارائه میکنند که با هم دیگه هم سازگاری نداره. به گفته رئیس بانک مرکزی، نزدیک یک چهارم فعالیت های اعتباری و بانکی از نظارت بانک خارج و متعلق به این بخشه و نزدیک به 20% کل نقدینگی کشور در اختیار 6 مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز قرار داره. تعداد این مؤسسات حتی تا 6000 مؤسسه تخمین زده میشه. همچنین به گفته برخی از مسئولان نظام بانکی، برخی از این مؤسسات غیر مجاز بسیار گسترده شدن، به طوری که تعداد شعبه های برخی از این مؤسسات بیشتر از تعداد شعبه های برخی از بانک های مجازه.
آقای علوی، دیروز دادستان کل کشور در حاشیه نشست مدیران بانکی به مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هشدار داد و سخنگوی قوه قضاییه هم میگه مؤسسات مالی غیر مجاز اگه تا پایان مهلت قانونی فعالیتشون رو با قانون تطبیق ندن تعطیل میشن. به نظرتون تا چند اندازه این تهدیدها میتونه مانع فعالیت این مؤسسه ها بشه؟
در سالهای اخیر از این نوع تهدیدها بسیار شنیده شده، اما فعالیت این مؤسسات ادامه داشته و تلاش‌های بانک مرکزی هم برای توقف یا محدود شدن فعالیت این مؤسسات به جایی نرسیده، چون اراده سیاسی واقعی برای توقف این مؤسسات وجود نداشته. این مؤسسات رانتی که دارای کارکرد سیاسی هم هستند، به نهادها و افراد ذی‌نفوذی در شبکه و بافت حاکمیت تعلق داره. به زبان دیگه، با یک بافت دوگانه در حاکمیت ما روبرو هستیم. بنابراین هرگاه بانک مرکزی تهدیدی میکنه، طبیعتاً جناحی از اون حاکمیت حمایت میکنه از این بخش اقتصادی. بنابراین دولت و بانک مرکزی تا الان نتونستن که کاری رو انجام بدن و این مؤسسات اعتباری و پولی رو متوقف بکنن.
خب هرچند خبر ورشکستگی و از بین رفتن پول برخی سپرده‌گذاران تو این مؤسسه‌ها در رسانه‌ها منتشر شده، اما به نظرتون در سطح کلی‌تر پیامد فعالیت این مؤسسه‌ها در نظام مالی و اعتباری چیه؟
البته مقامات بانک مرکزی بارها نسبت به برباد رفتن پسنداز سپرده‌گذاران هشدار دادن، چون این نهادها غالبا تحت عنوان‌های مذهبی فعالیت می‌کنن، مانند صندوق‌های قرض الحسنه. بنابراین می‌تونن قوانین و مقررات رو دور بزنن. بخش غیر رسمی اقتصاد ایران هم که منابع مشاع و به اصطلاح رانتی هست و مستعد پولشویی هم هست ولی پاسخگو نیست و مالیات هم نمی‌پردازه، همین مؤسسات هستند. چندی پیش وزیر اقتصاد گفت در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی رو از دست داده. این هم یکی از تأثیرهای فعالیت این مؤسسات که با بکارگیری رانت، فساد اداری و از بین بردن شرایط رقابتی، هدایت جریان پول رو و اعتبار رو مختل میکنن و مانع این میشن که به اصطلاح این منابع مالی و نقدینگی به عرصه‌های هدایت بشه که مطلوب بانک مرکزی و دولت است.
احمد علوی، استاد اقتصاد، درس و سپاسگزارم ازتون.
متشکرم از شما ولیزاده.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظر طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نوبت روزنامه هاست. روزنامه امروز تهران رو ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه ایران شروع کنیم.
روزنامه ایران امروز در یکی از تیترهای اصلی و عکس‌های اصلی در صفحه یک منتشر کرده از نشست بزرگ تولید کنندگان گاز جهان در تهران خبر داده. نوشته که ایلات بزرگ گازی امروز با حضور سران کشورهای تولید کننده گشایش خواهد یافت و البته از مهمانان ویژه یا مهمانان اصلی این اجلاس هم آقای ولادیمیر پوتین هست، رئیس جمهوری روسیه. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه ایران هم گزارشی است درباره اینکه خودروهایی که در جریان طرح تازه دولت پیش فروش شدند 30 روزه قرار است تحویل متقاضیان بشه. روزنامه اعتماد در عکسی که خودش گزارشی داره درباره حضور آقای پوتین در تهران که با تیتر تزار شرق در قلب تهران، اما در تیتری که خودش گزارشی داره درباره این که روز گذشته آقای بابک زنجانی متهم نفتی در جریان دادگاه خودش تاکید کرده که پولشویی و انتقال پولی که ایشون انجام داده با مجوز سه وزیر و همچنین رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق هست. روزنامه رسالت در تیتر یک اظهارات آقای نجات الله ابراهیمیان رو منتشر کرده، سخنگوی شورای نگهبان، که ایشون به نوشته این روزنامه گفته نظارت استصوابی سلامت انتخابات رو تأمین خواهد کرد. روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه است، عکس و تیتر یکی خودش رو با آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اختصاص داده. در قول ایشون خبر داده که ورود دستگاه قضایی به پرونده بورسیه‌ها به زودی اجرایی خواهد شد. حکم جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست هم ایشون گفته صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده. روزنامه بهار در تیتر یکی خودش از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که کسی حق ندارد معترض همایش های قانونی به شخصی که روزنامه ملاحه کولایی هست، استاد روابط بین الملل، که گفته نگاه روسیه به رابطه با ایران تاکتیکی هست. و روزنامه شرق لطیفه یکی خودش از پرونده تازهی خبر داده که بر اساس این پرونده یکی از مسئولان وزارت نفت با 100 میلیارد تومان در واقع اختلاس از ایران فرار کرده و به کانادا به نوشته این روزنامه پناهنده شده.
شهرام، روزنامه آرمان از احتمال جدایی حامیان دولت از اصلاح طلبان گزارش داده. روایت این روزنامه از این جدایی چطوره؟
ولی روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که هشدارهای انتخاباتی که برخی از اصلاح طلبان یا هواداران دولت در هفته‌های گذشته دادن درباره احتمال ایجاد شکاف میان حامیان دولت و شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان نشنیده گرفته شده و به همین دلیل حزب اعتدال و توسعه حساب خودش رو از اصلاح طلبان جدا کرده. آقای غلامعلی دهخان سخنگوی این حزب به روزنامه آرمان گفته که ما در انتخابات به شکل مستقل شرکت خواهیم کرد.
روزنامه بهار از تصویب افزایش اختیارات اجرایی بسیج در مجلس شورای اسلامی خبر داده. چه تغییراتی در اساسنامه نیرو داده شده؟
اونطوری که روزنامه بهار نوشته، بر اساس تصویب یک فوریت طرح اصلاح فصل 4 اساسنامه سپاه پاسداران که درباره فعالیت‌های بسیج هست، از این پس قدرت اجرایی بسیج بیشتر خواهد شد. به موازات دولت بسیج میتونه برای خودش تصمیمات اجرایی بگیره و این تصمیمات رو اجرا کنه. البته نمایندگان حامی این سر به روزنامه بهار گفتن که چون فضای جنگ دیگه از سر ایران برطرف شده، بنابراین بسیج باید در امور اجرایی و به ویژه اون چیزی که این افراد یا نمایندگان فضای نرم توصیف کردند اقدام کنه.
و روزنامه همدلی گزارشی داره درباره خرید و فروش نوزادان در اطراف بیمارستان‌های جنوب تهران. جزئیات بیشتر در این باره چیه شهرام؟
روزنامه همدلی پیگیری کرده خبری رو که چند روز پیش منتشر شده بود درباره خرید و فروش نوزادان در کنار برخی از بیمارستان‌های جنوب تهران و تاکید کرده که این موضوع بر اساس شواهد و اسنادی که این روزنامه به دست آورده واقعیت داره. اما این روزنامه تاکید کرده که مقام‌های نیروی انتظامی از جمله آقای حسین ساجدنیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفتن که ما نمی‌تونیم اطلاعات و جزئیاتی در این زمینه رو تایید کنیم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. روزنامه محلی رو توی بخش دوم با هم دیگه ورق میزنیم.
متشکرم.
همراه با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با خبرهای ورزشی ادامه میدیم برنامه رو. من مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. در رقابت‌های مقدماتی المپیک رشته هندبال در منطقه آسیا، تیم ملی هندبال ایران تونست عربستان رو از پیش رو برداره و راهی دور بعد بشه. به جمع 4 تیم برتر راه پیدا کرد. مسافه بسیار حساسی بود که باعث شد شانس ایران برای راهیابی به المپیک حفظ بشه. در نیمه نهایی اگر ایران به برتری برسه، پا به فینال میگذاره، احتمالاً مجدداً با قطر بازی خواهد کرد. ولی در کل اگر در این مسابقات قهرمان هم نشه و یکی از عناوین دوم یا سوم رو نصیب خودش کنه، میره به رقابت‌های گزینشی در مرحله آخر که با نمایندگانی از اروپا و دیگر قاره‌ها روبرو بشه، که البته کار بسیار سختی راهیابی به المپیک. با این وجود ایران تا همینجا نتایج خوبی کسب کرده، غلبه بر عمان، ژاپن تیمی که سابقه دو دوره قهرمانی آسیا رو داره و 4 بار به المپیک رسیده، همچنین ازبکستان و سرانجام عربستان. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آمریکا آغاز شده. مجید عسکری اولین نماینده ایران با وجودی که در گروه B هم قرار داشت، چون در وزنه‌برداری به ترتیب رکوردها وزنه‌بردارها به دسته‌های A، B، C و D تقسیم میشن، که عسکری در گروه B هم نتایج خوبی نگرفت، از دور مسابقات حذف شد. کلن کار وزنه‌برداری ایران در آمریکا بسیار سخته. شرایط خوبی رو سپری نکرد وزنه‌برداری، حتی با وجود تغییر رئیس فدراسیون. رئیس جدید ترجیح داد بیشتر در تقابل با رئیس قبلی یعنی حسین رضازاده باشه. یه ماجرای عجیب هم اتفاق افتاد، اونا از صادق زیباکلام دعوت کردن، طبق اونچه که خود آقای زیباکلام نوشته، و ساعتی درباره رضازاده باهاش صحبت کردن. بعد آقای زیباکلام نوشته که من نمیدونستم اصلا تو اون جمع چی کار میکنم و به من تعارف کردن که برای نهار بمونم، ولی وقتی گفتم شما که دارید میرید آمریکا، سلام ملت ایران رو به مردم آمریکا برسونید و بگید که ما هیچ دشمنی با شما نداریم، دیگه اون تعارف رو هم تکرار نکردن و من از اونجا اومدم بیرون. در واقع تمام این شرایط نشون میده که فدراسیون وزنه‌برداری به جای تمرکز روی تیم ملی و کاری که در پیش داره، بیشتر در جهت ادامه تنشیه که با حسین رضازاده داشت و این نمیتونه به سود تیم ملی باشه. رقابت‌های فوتبال در اروپا و عملکرد بازیکنان ایرانی. احسان حادثفی کارت قرمز گرفت در دیداری که مجدداً او در ترکیب ثابت برای تیم فرانکفورت به میدان رفت. کریم انصاری فقط یه نیمه بازی کردن با تیم شکست خورد در لیگ یونان. رضا قوچان نژاد هم برای چارلتون در دقیقه 90 به میدون اومد. این ماحصل حضور بازیکنان ایرانی است در فوتبال اروپا در هفته‌ای که سپری شد. اما رقابت‌های تنیس به پایان رسید در فصل جاری. مهمترین رقابت پایانی سال رو در رقابت‌های مسترز لندن در رقابت فینال نواک جوکوویچ و راجر فدرر برگزار کردند که جوکوویچ تونست فدرر، مرد شماره‌ای که سال‌های اخیر تنیس دنیا رو از پیش رو برداره، خودش عنوان شماره 1 رو همچنان حفظ کرده. این 44مین بازی فدرر و جوکوویچ بود و جالبه که هر کدوم 22 بار برنده شدن و جوکوویچ دیروز پیروزی 22 خودش رو رقم زد. حالا باید دید که این 44 مسابقه آیا باز هم تداوم خواهد داشت و فدرر اگر خداحافظی نکنه قاعدتا اونا باز هم مقابل هم قرار خواهند گرفت. دوشنبه ای سرشار از صحت و سلامت رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. و اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید در طول 24 ساعت به شماره 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید و نظرتون رو در مورد بخش‌های مختلف برنامه ما با ما در میون بگذارید. و اما رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد در ایران. نیمه دوم برنامه رو کلید میزنیم. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر و رادیو فردا. امیدوارم که تا این لحظه از صبحتون، از این روز پاییزی لذت برده باشین. اما در ادامه صبحانه با خبر با خلاصه خبرها بخش دوم رو کلید میزنیم و همراه میشیم با حسن جعفری تا بشنویم خبرها رو.
سپاسگزارم رضا، با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. در آستانه نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، رهبران چند کشور عضو این مجمع شب گذشته وارد تهران شدند. مقام‌های بلژیک شب گذشته اعلام کردند با اجرای چندین عملیات ضد تروریستی دست کم 16 تن را در نقاط مختلف این کشور بازداشت کردند. زلزله نسبتاً شدیدی شب گذشته مناطقی از کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را به لرزه درآورد، اما هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. صدها پناهجوی سرگردان در مرز مقدونیه و یونان روز گذشته برای چهارمین روز پیاپی به تجمع خود در مرز دو کشور ادامه دادند. نتایج غیر رسمی از انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین نشان از آن دارد که ماوریسیو مکری، نامزد مخالف دولت در این کشور، به ریاست جمهوری آرژانتین برگزیده شده است. پرستو فروهر به رادیو فردا گفت ماموران امنیتی در تهران مانع از برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده و متحدانش از جنگ علیه داعش دست بر نخواهند داشت. غلام حسین محسنی ژئی معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست، محکوم به زندان شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به خونسا کردن تلاش‌های گروه حکومت اسلامی برای ایجاد ناامنی در ایران از برخورد با یک تیم وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این کمیسیون به تصویب رسیده است. و سرانجامی که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از فرار فردی پس از دریافت 100 میلیارد تومان از وزارت نفت خبر داد. رضا
ممنون حسن جان. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، گزارشی داریم درباره اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد حمله به همایش‌های انتخاباتی در بخش دوم صبحانه با خبر. اما به صحنه‌های تئاتر و گالری‌ها در تهران سری می‌زنیم، روزنامه‌های استانی رو مرور می‌کنیم و دست آخر از تقویم تاریخ موسیقی جهان می‌شنویم. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، دیروز یک شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی هدف از حمله به همایش‌های انتخاباتی رو دلسرد کردن مردم از شرکت کردن در انتخابات دونست. چند روز پیش عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، که برای انجام یک سخنرانی به ورامین رفته بود، از سوی عده‌ای مورد حمله قرار گرفت. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
باز هم سخن از تنور انتخابات پیش رو در ایران و تلاش برای سرد شدن آن از سوی برخی گروه‌ها و جریان‌هاست، به طوری که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف حمله‌های اخیر به تجمع‌ها و نشست‌های سیاسی را محدود و مسدود کردن حضور مردم در انتخابات دانسته است. به گزارش ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه گفت که عده‌ای افراطی به تعبیر او سعی می‌کنند با به هم زدن مجالس و برنامه‌ها تابلویی از به ریختگی کشور برای دشمنان ترسیم کنند. اشاره آقای هاشمی به برخی گروه‌های تندرو در ایران است که در روزهای اخیر با شعار دفاع از ارزش‌ها به تجمع‌های سیاسی و فرهنگی حمله کردند. آقای هاشمی رفسنجانی گفته که این تفکرها و رفتارها به گفته او کشور را به پرتگاه می‌برد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌گوید که آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر نگران سه موضوع است.
نگرانی اول ایشون از تشدید فضای سرکوب رسانه‌ها و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات هست که سناریوش توسط خامنه‌ای نوشته شد و توسط اطلاعات سپاه اجرا شد، بعد هم حمله به تجمعات توسط اعضای حزب پادگانی، که اینها همه در جهت سرکوب بیشتر عمل میکنه. نگرانی دوم ممانعت نظامی‌گرایان هست از گرم شدن تنور انتخابات. هرچه حضور در انتخابات کمتر باشه، امکان اینکه اکثریت مجلس در دست دست گروه های مخالف اصلاح طلب و اعتدالگرا باشه بیشتر هست. و نگرانی سوم ایشون دخالت نظامیان در فرایند انتخابات هست با نامزدهای مشخص و هزینه های چند هزار میلیارد تومانی که در انتخابات های قبلی هم این هزینه ها صورت گرفته و نظامی ها نامزدهای خاص خودشون داشتن.
یک روز پیش از گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنرانی مصطفی کواکبیان، نماینده نزدیک به اصلاح طلبان در مجلس هشتم در اندیمشک با تهدید تعدادی از افراد لباس شخصی لغو شد. روز پنجشنبه 28 آبان هم عده‌ای از مخالفان اصلاح طلبان از جمله حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس، با تجمع در برابر محل سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی و مرتضی الویری از دیگر چهره‌های اصلاح طلب تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به حادثه ورامین گفته که اگر جایی سخنرانی دعوت شد و از پیش معلوم بود که می‌خواهند فضا را به هم بریزند، بهتر است به گفته او آن سخنران دعوت نشود. آقای اژه‌ای البته در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته که اگر کسی اهل فتنه باشد و بخواهد فتنه گری کند، نباید به او اجازه بدهیم. حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی مقیم تهران، درباره موج جدید برخوردها با برخی تجمعها معتقد است که این رفتار بیشتر برای دل سردی تحول خواهان انجام می شود.
دل واپس ها و جناح سرکوبگر حاکم معتقدند که پس از برجام به زعم اونها الان غرب میخواهد که از طریق پیاده نظام خودش که نیروهای تحول‌خواه، دموکرات و اصلاح طلب‌ها هستند، مثلا نفوذ غرب رو در ایران هموار بکنن و بویژه در انتخابات پیشروی مجلس شورا میخوان حضور پیدا کنن و کرسی‌های بیشتری رو به دست بیارن. نیروها رو به این وسیله میخوان منفعل کنن، مایوس کنن، ناامید کنن که اینها توی این میدون وارد نشن و کاندیدای مورد نظر شورای نگهبان رو هم بفرستن در مجلس.
در سالهای گذشته بیشتر شکایت‌های مربوط به حمله به برخی تجمع‌های قانونی یا سخنرانان، از جمله حمله به دو نماینده مجلس یعنی علی مطهری و علی لاریجانی، در عمل با رضایت شاکیان همراه نبوده است. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی مقیم مشهد، در این باره می‌گوید که اگر به شکایت‌های پیشین رسیدگی درست و به هنگام انجام شده بود، امروز این وقایع تکرار نمی‌شد.
دولت آقای روحانی به شدت از تنش در آستانه انتخابات و مباحث هسته‌ای پرهیز میکنه و اتفاقا همین داره تبدیل میشه به پاشنه آشیلش. یعنی جریانی که میدونه در آرامش حرفی برای گفتن ندارن، تلاش میکنن که فضا رو آشفته کنن. آقای روحانی پرهیز میکند از ورود به درگیری هایی که اون جریان آشوب طلب دنبال میکنه و همین هم باعث شده که اونا گام به گام جلو بیان. اگر دادگاه آقای مطهری به یک نتیجه روشن میرسید و شکایت ایشون به یک جای مشخصی منتهی میشد، شاید ادامه این رفتارها برای این دست آقایانی که نمیخوان فضا آرام باشه به نتایج دیگری منتهی میشد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار است اوایل اسفند ماه امسال در سراسر ایران برگزار شود.
صبحانه با خبر رو با خبرهای بخش فرهنگ و هنر ادامه میدیم و از تئاتر و نمایشگاه‌های جدید در تهران خبر میگیریم. از تئاتر شروع کنیم که به موضوع مهاجرت میپردازه، موضوعی که نه فقط این روزا توی دنیا خیلی بحثش مطرحه، بلکه یکی از بحث‌های مهم جامعه ایرانی هم هست. در تهران تئاتری به نام در پروازهای خروجی بود که گم شد. ریحانه به صحنه رفته که به مهاجرت، زمینه‌ها و نتایج اون میپردازه. درباره این نمایش بیشتر بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی،
این روزا وقتی صحبت از مهاجرت میشه آدم به یاد میلیون ها آدم میفته که از کشورهای جنگ زده فرار میکنن. در این حال یاد کسانی میفته که به دلیل اینکه تحت به صورت در سیاسی تحت تعقیب هستند ناگزیر به تبعید میرن. اما موضوعی که در این نمایش که مهدی مشهور کارگردانی میکنه و در سالن ارغنون به صحنه رفته بهش پرداخته میشه، مهاجرت از نوع دیگری است. کسانی هستند که میتوانند در اونجایی که هستند بمانند اما به دلایلی نمیتوانند. دو تا دختر هستند که هر دو ریحانه نام دارن، یکیش میخواد از تهران به لندن بره و یکی میخواد از لندن به تهران برگرده. در اون مایه‌های مختلفی مثل دلتنگی، غریبگی مطرح میشه. اون دختری که بسیار میخواد بره از لندن به تهران بیاد، میخواد آموزشگاه زبان در تهران باز بکنه، و دختری که میخواد از تهران به لندن بره نقاش هست، میخواد به اصطلاح آزادانه خلق هنری بکنه، و در عین حال میخواد دخترش به اون سرنوشت تلخ خودش رو در ایران به اصطلاح تکرار نکنه. کارگردان تونسته با بهره گیری از یه فضای خالی اما با لباس مثلا شال رنگی یا مثلا چمدان و غیره مفاهیم خودش رو بیان بکنه، تاکید کرده روی بازی تماشاگر، یعنی به جنبه های دیداری تئاتر توجه کرده و با از فاصله گذاری بهره گرفته، یعنی هر دو زن برمیگردن و گاهی موقع با هنر با تماشاگران صحبت میکنن، و مسئله اصلی که در این نمایش مطرح میشه مسئله شک و تردید در تصمیمی است که گرفتیم، آیا مهاجرت بکنم یا نکنم، و این رو با تماشاگر در میون میذارم. که البته این تئاتر قبلا در لندن اجرا شده، قراره در برادوی نیویورک هم اجرا بشه، اما متاسفانه در ایران همونطور که کارگردان گفته تغییراتی در نمایش دادن که بهش صدمه زده.
آقای سرکوی، بریم سراغ نمایشگاه، نمایشگاه نام‌آوران هنر ایران. چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه شدن؟
چهل اثر از نقاشان بسیار مشهور و معروف در که در گالری ساربان، کسانی مثل طرح‌های زیبای هست از اردشیر محسس، کارهای فرید لاشرایی، هانی بالاخاص، ناصر اویسی، طه بهبهانی، فرامرز فیرارام، جاجای طباطبایی، منوچهر معتبر، حسین محجوبی، مرتضی ممیز و سایر کسانی که همه ما با نامشون آشنا هستیم، همچنین چند مجسمه از جاجای طباطبایی و طه بهبهانی، و این نمایشگاه تا 9 آذر ماه ادامه داره.
خب از نمایشگاه خطرنج چه خبر؟ اسمش هست خطرنج، یه چیزی شبیه شطرنج، در گالری دنا.
طرح‌های امیر سقراطی هستش، 25 طراحی و نقاشی اخیر روی مقوا هستش که تلفیقی هستن از نقاشی فیگوراتیو و انتزاعی، و در واقع نشون میده که طراح امکانات طراحی رو میشناسه، و البته یک مقدارم از چون ایشون قبلا کاریکاتوریست بودن، یک مقدارم به اصطلاح گروتسک کاریکاتور در اینا هستش و مایه‌هایی از طنز. نمایشگاه تا 4 آذر ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فراج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خبرهای تازه در مورد پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان تا موزل قلیان کشیدن در کرمان و خبرهای دیگه‌ای از روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران داریم که شهرام رفیع‌زاده که دوباره از طریق اسکایپ به ما پیوسته خیلی سریع برامون میگه. شهرام، از صفحه اول روزنامه اصفهان زیبا، سیستان و بلوچستان و کرمان امروز شروع کنیم.
روزنامه اصفهان زیبا امروز در تیتری که خودش گزارشی داره درباره زلزله خاموش زیر پای شهر اصفهان و نوشته که 5 میلیون هکتار از اراضی اصفهان در معرض فرو نشست قرار گرفتن. روزنامه عکسیه که خودش رو به گزارشی درباره وضعیت سالمندان در اصفهان اختصاص داده، نوشته که 9% جمعیت این استان سالمندان، اما در این حال خبر داده که وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی هم از پیگیری حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داده. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتری که خودش خبر داده که 3 روز دیگه قرار است طرح منطقه آزاد سیستان در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه. این روزنامه در این حال از قول معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان سیستان و بلوچستان خبر داده که از این پس حضور سخنرانان انتخاباتی در این استان تنها با تایید دادگستری انجام خواهد شد. روزنامه کرمان امروز هم تیتر یکی خودش رو به قلقل قفلت یا همون گسترش وضعیت استعمال قلیان در استان کرمان اختصاص داده، و البته از قول هم مقام‌های نیروی انتظامی و هم کارشناسان اجتماعی استانداری کرمان تاکید کرده که نباید برخورد انتظامی با گسترش استفاده از قلیان انجام بشه.
شهرام، توی همون روزنامه اصفهان زیبا که همون اول بهش اشاره کردی، گفتی که وزیر کشور در مورد پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان صحبت کرده، چه جزئیاتی رو اشاره کرده؟
من روزنامه اصفهان زیبا در گزارش مفصلی که منتشر کردی در این زمینه اشاره کردی که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که اخباری که منتشر شده بود درباره بازداشت یک متهم در ارتباط با پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان واقعیت داشته، یعنی کسی به این عنوان بازداشت شده و حتی به گفته ایشون اعتراف کرده که این کارها رو انجام داده، اما وزیر کشور گفته که این شخص بعداً که مورد آزمایش قرار گرفته مشخص شده که اختلال روانی داره و بنابراین اتهامی متوجه او نیست. البته روزنامه اصفهان زیبا تاکید کرده که در جریان اسیدپاشی‌های اصفهان 2 موتور سوار با حمایت یک خودرو این کار رو انجام میدن.
خب بریم به اهواز. روزنامه نور گزارشی داره درباره اردوگاه متکدیان اهواز. مهمترین نکات این گزارش چیه؟
در گزارش که روزنامه نور منتشر کرده تاکید کرده که اردوگاه متکدیان اهواز با هزینه شخصی مدیر اون در حال حاضر اداره میشه. سازمان بهزیستی، شهرداری اهواز و همچنین دیگر نهادهای مسئول کمک ویژه و خاصی به این اردوگاه انجام نمیدن. اما یک نکته مهم دیگری که در این گزارش غیر از وضعیت اسفبار این اردوگاه که بر اون تاکید شده این هست که به دلیل نبود جا بیماران مبتلا به ایدز و همچنین هپاتیت در دستشویی این اردوگاه نگهداری میشن.
خب بریم به استان مازندران. روزنامه وارش اظهارات دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران درباره شرایط نامناسب معیشت کارگران رو منتشر کرده. چه نکاتی توی اظهارات این فعال صنفی بیان شده؟
به نوشته روزنامه وارش آقای نصرالله دریابیدی تأکید کرده که کارگران استان مازندران از حداقل امکانات رفاهی محروم هستند. ایشون به ویژه اشاره کرده که کارگران نساجی مازندران 3 ماه از حقوق نگرفتن و همین وضعیت در اغلب کارخانه های دیگر هم حاکم هست. در این حال ایشون در اظهارات خودش گفته که شعارهای بسیاری در باره تأمین حقوق کارگران و تأمین معیشت اونها داده شده اما تا کنون بر سفره کارگران عملی شدن این شعارها مشاهده نشده.
روزنامه صبح ساحل از توقف ساخت و سازهای غیر مجاز در اسکله هندورابی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این بخشی از اظهارات آقای محمد صادق اکبری هست، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان. ایشون گفته بعد از اینکه سازمان محیط زیست اعتراض کرده به ساخت و ساز پروژه اسکله جزیره هندورابی، دادگستری هم دستور توقف این ساخت و ساز رو داده، چرا که اجرای این پروژه بدون کارشناسی سازمان محیط زیست مرجانهایی رو که در این بخش وجود داشتن از میان برده. و البته ایشون گفته که احیای مرجانهای هندورابی دیگه ممکن نیست.
و روزنامه خراسان جنوبی از گزارش‌های نگران کننده در مورد آسیب‌های اجتماعی در این استان خبر داده. این آسیب‌ها چیا هستن و چطور اوضاع؟
ولی این بخشی این گزارش مستند هست به بخشی از اظهارات مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی. ایشون گفته که در حال حاضر 11% متکدیان استان خراسان جنوبی رو زنان تشکیل میدن. علاوه بر این نکته مهمی که ایشون به اون اشاره کرده اینه که سن گرایش به مصرف مواد مخدر در استان خراسان جنوبی به 13 سال کاهش پیدا کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و اما ایستگاه پایانی صبحانه با خبر رسیدیم به بخش موسیقی. امروز بردی افشین از تقویم تاریخ موسیقی جهان برای ما میگه.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت‌های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق‌های جالب توجهی که در سال‌های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. سال پیش در چنین روزی 23 نوامبر سال 1985 بیگ جو ترنر در 74 سالگی و در اثر نارسایی قلبی از دنیا رفت. بیگ جو ترنر یک خواننده برجسته و تأثیرگذار سبک بلوز بود. او فعالیت هنریش را از دهه 20 میلادی قرن گذشته آغاز کرده بود و تا آخرین روزهای عمرش هم کار میکرد، اما در دهه 50 میلادی بود که توجه بسیاری را با آثارش جلب کرد، آثاری که در به وجود آوردن سبک راکن رول بسیار تأثیر گذار بود، از جمله قطعه معروف شیک راتل اند رول که بیگ جو ترنر در نسخه اولیه اون آواز رو اجرا کرده. سه سال پیش 23 نوامبر سال 1992 روی اکف در 89 سالگی از دنیا رفت. او یک آهنگساز و خواننده بود اهل شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا. بسیاری آقای روی اکف رو پادشاه موسیقی کانتری میخونند، اون هم به این دلیل که او در موفقیت این سبک خارج از مرزهای ایالات متحده بسیار تأثیرگذار بود. Just like the blind man I wandered alone, wearies and fears I claimed for my own. Then like the blind man that God gave back his sight, praise the Lord, I saw the light, I saw the light, I saw the light, no more darkness, no more night. If I had told her that I loved her, she would have stayed till who knows when. But I guess she couldn't understand it when I said I wanna be your friend. Because a friend could never doubt you, forever put you up tight. And now I wonder what she's doing tonight. 21 سال پیش در چنین روزی 23 نوامبر سال 1994 میلادی تامی بویس در 55 سالگی جان خودش را گرفت. آقای بویس یک آهنگساز بود و معمولاً با بابی هارت همکاری می‌کرد. زوج آهنگسازی بویس و هارت آثار بسیاری را خلق کردند. خصوصاً این دو آهنگ‌های بسیاری را برای گروه مانکیز ساختند، اما خود بویس و هارت بعضی از آثارشون رو خودشون اجرا کردند. از جمله این آهنگ، آهنگ A Wonder What She's Doing Tonight یا میخوام بدونم که او امشب چه میکنه. سال پیش در چنین روزی 23 نوامبر سال 1995 میلادی جونیور واکر در اثر ابتلا به نوعی از سرطان در 64 سالگی از دنیا رفت. جونیور واکر هنرمندی بود اهل ایالات متحده آمریکا. او یک آهنگساز، خواننده و نوازنده ساز ساکسوفون بود و البته از چهره‌های برجسته سبک موسیقی سول. جونیور واکر فعالیت‌های جدیش را از میانه‌های دهه 50 میلادی آغاز کرد، اما به همراه گروه بلک استارز بود که در دهه 60 اوج اشتهار را تجربه کرد. سال پیش در چنین روزی 23 ماه نوامبر سال 2001 اوسی سمیث در 69 سالگی از دنیا رفت. آقای اوسی سمیث هنرمندی بود اهل ایالت لوئیزیانای آمریکا و او آواز آثار موفقی رو در بین دهه های 60 تا 80 میلادی اجرا کرده، اما بسیاری او رو به خاطر اجرای آواز آهنگ لیتل گرین اپل یا سیب سبز کوچولو میشناسند. این اثری است اصالتاً ساخته بابی راسل و اوسی سمیث این آهنگ رو در سال 1968 میلادی اجرا کرده بود که اجرای او تونست به رده دوم جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در ایالات متحده آمریکا برسه. البته بعداً این اثر رو آهنگ لیتل گرین اپل رو بسیاری دیگه اجرا کردند. ما با هم به اجرای اوسی سمیث از این آهنگ گوش میدیم.
Oh, I wake up in the morning with my hair down and my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out and takes my hand, squeezes it, and says,
How you feeling,
And I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not
loving me,
then all I gotta say. God didn't make little green apples. It don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose's no nursery rhyme. God didn't make little green apples. It don't rain in Indianapolis in the summertime. When myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind.
سلام. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگارتون خوش.